صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. ای خداوند مهربان و ای پدر آسمانی، که شادی‌ها، سلامتی‌ها، قدوسیت و پاکی و تقوا همه از آن توست و نه فقط زمان گذشته و حال در دست توست، بلکه آینده نیز از آن توست. تو را شکر می‌کنیم که زندگی ما از آن توست و به تو تعلق دارد و تو ما را دعوت کردی که در سایه رحمت و کرم تو عمر خود را به سر بیاوریم. استدعا داریم ای خداوند مهربان، ما را یاری بده که نه اراده خود بلکه اراده و خواست تو را طلب بوده و از تو پیروی کنیم. خداوندا، قلب‌های خود را به سوی تو می‌گشاییم تا در این ساعت به وسیله کلام مقدست صدای ملکوتی تو را بشنویم. پس ای خدایی که واقف بر اسرار نهان و آشکار هستی و قادر مطلقی، در این ساعت با ما سخن بگو و ما را برکت بده. در نام عزیز عیسی مسیح این دعا را به درگاه تو می‌کنیم. آمین. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب دانیال نبی بگشایید تا از فصل 7 کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. 6 فصل اول از کتاب این را مرد خدا ما را با وقایع تاریخی و سیاسی زمان نبی خدا آشنا می کند. اما از فصل 7 ما با رویاها و پیامهایی که خدای یکتا به دانیال نبی عطا می کند و پیرامون جهان آینده و عاقبت این عالم سخن می راند روبرو می شویم. آیاتی است بسیار مهم که آینده بشر را برای ما بازگو کرده و در نتیجه نیازمند توجه و تعمق خاص ما در این قسمت از آیاته، که حالا توجه شما را به آیات این قسمت از کلام خدا جلب می کنم و می دانم که این رویاهای دانیال نبی تأثیر بسیار زیادی بر شما خواهد نهاد و شما را به خداوند نه فقط نزدیکتر می کنه و امیدوار می کنه که شما همیشه به خدا اعتماد کنید و زندگی خود را به دست او بسپارید، بلکه متوجه خواهید شد که به راستی بدون خدا، بدون فکر کردن و اطاعت کردن از او، زندگی نه فقط بی‌معنیه بلکه غیر ممکن است. بدون نیروی خدا و هدایت او هرگز قادر نخواهید بود لحظه‌ای حقیقتاً دوام بیاورید. و شاید امروز شما بدون خدا به اصطلاح دارید زندگی میکنید، ولی دوستان عزیز خیال میکنید زندگی میکنید، چون زندگی بدون رابطه معنوی و مشارکت و مصاحبت با خدا که خالقمونه، که پدر آسمانیمون هست، امکان پذیر نداره. مسلماً همه ما مشتاق این هستیم که از آینده خود و آینده جهان هستی آگاه بشویم. و دوستان عزیز، اگر چنین اشتیاقی در خودتون دارید، مژده دارم که کلام دانیال نبی از فصل هفتم میتونه کمک بزرگی برای شما باشه. متوجه میشیم که این اشتیاق قلبی دانیال نیز بود و در نتیجه خدا به خاطر اینکه دانیال مرد ایمان و دعا و اطاعت بود، به وسیله رویاها او را از آینده جهان آگاه میکنه. و ای عزیزان، میدانم که این آیات روح و روان ما را نیز اقناع خواهند کرد. فصل هفتم شامل 28 آیه می باشه، اما دنیایی از اسرار در آن نهفته است. در آیه اول حضرت دانیال ابتدا زمانی را که این رویای بسیار عجیب دیده است بیان می کنه و می گوید در سال اول بلشسر پادشاه بابل، دانیال در بسترش خوابی و رویاهای سرش را دید، پس خواب را نوشت و کلیه مطالب را بیان نمود، یا آنچه که دانیال در رویا دید آن را نوشته است. بنابراین همونطور که ملاحظه می‌کنید، آیه اول زمانی که دانیال این رویا را دیده است برای ما آشکار می‌کند. می‌فرماید در سال اول سلطنت بلشسر بود که دانیال این رویا را می‌بینه. و دوستان، در آن زمان حکومت بابل می‌رفت تا جلال و شکوه خودش را کم کم از دست بدهد. مفسرین میگویند از قرار معلوم در حدود 33 الی 31 سال پس از مرگ نبوکدنصر بود که این رویا عطا میشه و دانیال در این ایام تا حدی در عزت و بازنشستگی به سر میبرد، زیرا جانشین نبوکدنصر و حکیمان بابلی چشم نداشتند که دانیال را در مقام بسیار بالایی که نبوکدنصر پادشاه به او داده بود ببینند، زیرا دانیال به هر حال یک خارجی و یک اسیر جنگی محسوب می شد و چون حالا نبوکدنصر مرده بود، پادشاهان دیگر آن توجه خاصی به مقام دانیال نداشتند و بابلی ها موفق می شن که او را از عزت و جلال بیاندازن و تقریبا در حالت بازنشستگی باشد. شکی نیست که در این ایام دانیال به مطالعه آیات تورات و زبور حضرت داوود و صحف انبیا پرداخته و کلام خدا را می‌خواند و در آن تفکر و تعمق می‌کرد. همچنین ملاحظه می‌کنیم که در این ایام بود که خداوند به او رویاهایی میده که از آیه دو اولین رویا برای ما بیان گردیده است. می‌گوید پس دانیال متکلم شده گفت شبگاهان در عالم رویا شدم، دیدم که ناگاه چهار باد از آسمان بر روی دریای عظیم تاختن و چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند. دوستان عزیز، دقت کنید، آنچی که دانیال نبی میبیند سمبولیک است، یعنی استعاره است یا تصویرهایی خداوند به او میده که صحبت از چیزهای دیگری میکنه. وقتی که صحبت وحش میکنه یا حیوان وحشی میکنه، مقصودی نیست که به راستی چهار حیوان وحشی هستند، بلکه صحبت از حکومتها میکند. مقصود از دریای عظیم اشاره به دریای مدیترانه است که در تاریخ به دریای عظیم نیز مسما می باشه و چهار باد از آسمان یعنی بلا که از طرف آسمان بر دریا نازل میشه. دریا در کتاب مقدس به معنی گروه های بسیار از انسان ها نیز محسوب شده و یا به آن اشاره شده است. بعضی وقتا در کلام خدا نظیر مکاشفه یوحنا میبینیم که هر وقت صحبت از گروه های عظیم از انسان میکنه، میفرماید دریا دریا از انسان ها. دانیال در خواب میبینه که بادهای مختلفی بر دریای مدیترانه میوزن و بر اثر وزش این بادها بود که چهار حیوان یا چهار وحش هر کدومشون از گوشه ای از این دریا ظهور میکنن، یعنی از گوشه های مختلف، به زبان دیگر یکی از شمال، یکی از جنوب، یکی از مشرق و دیگری از مغرب. این وحش ها یا حیوانات همونطور که عرض کردم سمبل حکومت ها و قدرت ها و امپراتوری های مختلف می باشه. از آیه 4 تصویری از این حیوانات وحشی یا چهار وحشی رو که از دریا آمده بودن برای ما بازگو می کنه و دانیال آن رو در حقیقت تشریح می کنه تا حالت و مشخصات این وحش یا حکومت ها رو دریابیم. می فرماید جانور اول مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. دقت کنید، جانور اول مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. بال عقاب سمبل قدرت و توانایی و نیروست. میگوید و من نظر کردم تا بالهایش کنده گردید و او از زمین برداشته شد، بر پاهای خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شد و اینک وحش دوم مثل خرس بود و بر یک طرف خود بلند شد و در دهانش در میان دنده هایش سه دنده بود و وی را چنین گفتند: برخیز و گوشت بسیار بخور. بعد از آن نگریستم و اینک دیگری یا وحش سوم مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت که سلطنت به او داده شد. بعد از آن در رویاهای شب نظر کردم و اینک وحش چهارم که هولناک و مهیب و بسیار زور آور بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت و باقی مانده را می خورد و پاره پاره می کرد و به پاهای خیش پایمال می نمود و مخالف همه وحوشی که قبل از این بودن ظاهر شدن و ده شاخ داشت. حالا دوستان عزیز، اول از همه باید گفت که این رویاهای دانیال در حقیقت همون خوابی است که نبوکدنصر دیده بود و به زبان دیگر درست خوابی است که با رویایی که نبوکدنصر داشت تطبیق میکنه. دانیال خودش به وسیله الهام خداوند خواب نبوکدنصر را تعبیر کرده بود، منتها به صورت بسیار جامع و کامل، ولی همان گونه که ملاحظه میکنید در اینجا به طور بسیار دقیق و به اصطلاح موشکافی شده این رویا دیده میشه. نبوکدنصر در مجسمه‌ای که دیده بود در خواب چهار نوع فلز گرانبها دید که هر کدومشون اشاره به یک امپراتوری بود و انگشتان پاهای مجسمه 10 عدد بود. به همین نحو در رویاهای دانیال چهار وحش همان چهار نوع فلز یا چهار امپراتور هستند که دانیال در مورد آنها قبلا به نبوکدنصر توضیح داده بود و همونطوری که فلز دوم از فلز اول پستر و فلز سوم از فلز چهارم بالاتر بود، به همین نحو ملاحظه میکنیم که علامت ضعیفتر و پست بودن حکومت ها آشکار شده. باز اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنیم در این رویا نیست همینطوره که وحش اول از همه قوی تره، قدرتمندتره و سپس وحش دوم و به ترتیب وحش سوم تا اینکه وحش چهارم ظهور میکنه که همه چیز را خرد میکنه، هرچند ارزش آن کمتر از برنج یا نقره و یا طلا است. حالا ممکن است سوال بشه که خب مقصود از وحش اول که صورتش مثل شیر و بالهای عقاب داشت ولی دلی مثل دل انسان داده شد اشاره به چه امپراتوری میکنه؟ دوستان عزیز، بایستی دقت کنیم که کلام خدا چی میخواد به ما بگه. اول از همه اگه توجه کرده باشید همونطور که طلا گرانبهاترین فلزات بود، در اینجا شیر نیز به علامت و سمبل سلطان جنگل میباشه و یا سمبل قدرت مطلق، و همان گونه که در رویای نبوکدنصر طلا سمبل حکومت بابلی ها بود، شکل شیر و بالهای عقاب و صورت انسان قصرهای بابل و نینوا را زینت می دادن که باید بگم مقصود حکومت بابلی هاست. اتفاقا امروز در خرابه هایی که در شهر بابل وجود مانده همه شاهد این حیوان و یا وحش هستند که سرش مثل شیره و دارای بالهای عقابی هستند. بالهای عقاب صحبت از حرکت سریع ارتش بابل میکنه که آنها آنچنان تعلیم یافته بودند که با سرعت بسیار عجیبی حرکت کرده و دشمن را غافلگیر میکردند. بله دوستان عزیز، سمبولی که امروز در شهر بابل است از همین رویای دانیال نبی گرفته شده، یعنی بر دروازه های مخروبه شهر بابل امروز تصویر این حیوان اول یا وحش اول دیده میشه. خیلی راحت است که بپذیریم اشاره به حکومت بابل میکنه. و وقتی نبوکدنصر از فتح ممالک دست کشید و به زندگی آرام در بابل ادامه داد و شروع به توسعه دادن شهر بابل کرد، در حقیقت آن زمانی بود که بالهای این وحش کنده میشه و زمین برداشته میشه. همچنین بعضی از مفسرین مقصود کلام را که میگوید دلی مثل دل انسان به آن داده شد، اشاره این به مطلبی میکنن که وقتی نبوکدنصر حالت جنون پیدا کرد و به مدت 7 سال این حالت جنون داشت، ولی پس از آن دوباره عقلش سر جاش برمیگرده و انسان عاقل میشه. ارمیای نبی نیز در مورد نبوکدنصر پیشگویی هایی کرده و از جمله او را شبیه شیر معرفی کرده و میگوید علمی به سوی سیحون برافرازید و برای پناه فرار کردن توقف ننمایید، زیرا که خدا بلایی و شکستی عظیم از شمال می آورد شیری از بیشه خود برآمده و هلاک کننده امتها حرکت کرده، از مکان خیش در آمده است تا زمین ترائه اورشلیم ویران سازد و غیر مسکون نماید، که اشاره به حمله بابلی ها می کنند به اورشلیم، که اورشلیم را به وسیله آتش نابود می نمایند. و اما جانور دوم یا وحش دوم که دانیال آن را به شکل خرس می‌بینه، اشاره به امپراتوری ماد و فارس است که نبوکدنصر در خواب آن را به صورت سینه و بازوهای نقره آن مجسمه دید. به زبان دیگر این دو با هم تطبیق می‌کنند. بلند شدن روی یک طرف به معنی این است که عنصر پارسیان قوی تر از عنصر مادیان بود، یا ارتش کوروش قوی تر از ارتش داییش داریوش بود. میگوید که خرس در دهان خود سه دنده داشت که از تسخیر ممالک شوش و لیدیه و آسیای صغیر سخن میگوید. خرس با اینکه قدرت عظیمی داره ولی در راه رفتن ناموزن است و حرکتش سنگین بوده و این عامل پیروزی او نیرویش است و نه سرعتش، در حالی که در بابل و حکومت یونان عامل پیروزیشون بیشتر سرعت بود تا قدرت. در مورد اینکه می‌فرماید در دهان این خرس و میان دنده‌هایش سه دنده بود، تفسیر و تعبیرهای گوناگونی وجود دارد. بعضیا می‌گویند که این اشاره به سه قبیله است که حکومت هخامنشیان از آن به وجود آمده، یعنی پارسیان و مادها و ایلام. و برای اثبات دلیل خود می‌گویند هخامنشیان سه پایتخت داشتند: همدان یا اکبتان، تخت جمشید و شوشتر که در آن زمان اول پایتخت ایلام بود. بر حال دوستان، هرچه باشه متوجه می شویم که عامل یک حکومت بزرگ بوده و مقصود همان حکومت هخامنشیانه که لشکریان بیشماری داشته. در لوحه‌ای که کشف شده آمده است که وقتی خشایارشا به یونان حمله می کنه، حدود 2 میلیون سرباز به همراه خود داشته. و اما جانور سوم که به صورت پلنگ بود، اشاره به حکومت اسکندر مقدونی میکنه که با قسمت شکم آن مجسمه‌ای که نبوکدنصر در فصل 2 در رویا دیده بود یکیه. میگوید پلنگی که 4 بال داشت. دوستان، این امر خیلی مهمه، چون وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشویم که هر بال اشاره به قدرت اسکندر مقدونی میکنه که 4 جنرال معروف داشت که از 4 نقطه لشکریان یونان حمله می کردن و کشور را توسعه می دادن. 4 بال در ابتدا اشاره به سرعت عمل و فتوحات سریع است که یونانیان به ویژه در زمان اولین سردار امپراتوری یونان یعنی اسکندر کبیر به دست می آورن می کنه. به طوری که اسکندر در مدت بسیار کوتاهی همه ممالک شناخته شده جهان را زیر پا می گذاره و تحت سلطه خود در می آورد. ولی میگوید 4 سر داره که این 4 سر اشاره به تقسیم امپراتوری یونان به 4 قسمت میکنه، زیرا اسکندر مقدونی همونطور که میدانید در جوانی بر اثر افراط در الکل از بین میره و حکومت او بین 4 جنرال او تقسیم میشه، که حکومت اول همون سوریه مرکزش بود، حکومت دوم مصر مرکزش بود، حکومت سوم یونان بود و حکومت 4 مرکزش آسیای صغیر بود. اگر توجه کرده باشید در خواب نبوکدنصر آشکار نشد که حکومت سوم از 4 سر یا 4 حاکمه، ولی برای دانیال این موضوع رو خدا آشکار میکنه. دانیال با دیدن این موضوع جدید سبب میشه که به تفکر و تعمق بپردازه تا معنی اون رو بفهمه. و دوستان، حدود 2 سال بعد از دیدن این رویا بود که خدا با دادن رویای دیگری، یعنی رویای قوچ و بزنر، این مسئله را برای روشن میکنه و امروز ما میتونیم به خوبی بفهمیم که مقصود خدا از این چه بوده است. وقتی فصل 8 رو بخونیم این موضوع رو درک خواهیم کرد. در مورد این 3 حکومت و یا 3 وحش کلام خدا زیاد تفسیر و تعبیر نمی کنه، بلکه آن را از این جهت بیان کرده تا ما را برای حکومت 4 و وقایعی که بر اثر وجود حکومت 4 پیش میاد آماده کنه، زیرا آنچی که در ایام وحش 4 و یا حکومت 4 به وقوع می پیونده در باره آینده جهان، آینده من و شما و بشریت می باشه. اما در مورد وحش 4 دانیال مطالب زیادی رو بازگو میکنه که هر کلمه آن برای درک این رویا و پیشگویی بسیار مهم هستند. اول از همه اگر دقت کرده باشیم، او شکل وحش 4 رو تشریح نمیکنه. نمیگه که مثلا مثل ببر یا شیر یا گاو یا حیوان دیگه، خیر، بلکه در عوض فقط قدرت و سیرت و صفات و کارهایی که میکنه رو برای ما بیان مینماید. میگوید و اینک وحش چهارم بسیار هولناک و مهیب و بسیار زور آور بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت و باقی مانده را میخورد و پاره پاره میکرد و پا به پاهای خیش آنها را پایمال مینمود و مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند و 10 شاخ داشت و پیش رویش 3 شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد و اینک این شاخ چشمانی مانند چشم انسان و دهانی که به سخنان تکبر آمیز متکلم بود داشت. ببینید اگر توجه کرده باشید جانور چهارم یا وحش چهارمی که دانیال در خواب میبینه با ساقهای آهنین مجسمهی که نبوکدنصر در خواب دیده بود مطابقت میکنه، که از امپراتوری روم البته سخن میراند، زیرا پس از امپراتوری یونان این حکومت روم بود که به وجود آمد و او از همه حکومت ها از نظر نیروهای نظامی و انضباط و مقررات کامل تر بود و همچنین وحشی تر و غیر انسانی تر. امپراتوری روم برخلاف دولت های اسبق دوستان با دشمنان خود به صورت عاقلانه رفتار نمی کرد، بلکه بسیاری از امتها را به خاک خون می کشانید و برده برای خود درست می کرد. و مطابق این رویایی که دانیال می بینه، همونطور که می فرماید می گه هرچه سر راهش قرار می گرفت پاره پاره می کرد، یا هر کشوری که رو می رفتن خون راه می انداختن. این جانور وحشتناک یا این وحش چهارم می فرماید 10 شاخ داشت که با 10 انگشت پای مجسمه بزرگ مطابقت می کنه. پس یک چیزی دیگری در میان 10 شاخ می روید. می گه که یک شاخ کوچک پس از مدتی به ناگهانی از میان این شاخ ها رشد می کنه و این شاخ کوچک چشمانی مانند چشمان انسان و دهانی که به سخنان تکبر آمیز مشغول بود داشت. و بر اثر ظهور این شاخ کوچک 3 شاخ از میان اون 10 شاخ از بین میره. دانیال از دیدن این منظره بسیار حیرت زده میشه، ولی قبل از اینکه مجال سوال کردن را پیدا نماید رویای دیگری رو میبینه که در آیات 9-12 آمده است. میفرماید و نظر کردم، یعنی داشتم متوجه میشم که این چه مقصودی داره و یا هدف این رویا چیه، یه دفعه دیدم که کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله های آتش و چرخ های آن آتش ملتهب بود. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون آمد و هزاران هزار او را خدمت می کردن و کروه ها کروه به حضور وی ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید و نظر کردم به سخنان کبر آمیزی که آن شاخ می گفت. پس نگریستم تا آن وحش چهارم به وسیله جلوس نابود شد، کشته شد و جسد او هلاک گردیده به آتش مشتعل گردید، اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند، لکن درازی عمر تا زمانی و وقتی به ایشان داده شد. ببینید دوستان عزیز، در مورد جانور چهارم اتفاقی میفته که در مورد 3 تای آن، یعنی 3 تا وحش اولی به وقوع نپیوسته بود. بدین وسیله که از سر این جانور وحشتناک 10 شاخ بیرون میاد که البته میتوان آنها را همطور که عرض کردم با 10 انگشت مجسمه نبوکدنصر تطبیق کرد. این 10 شاخ از امپراتوری روم بیرون میاد و از میان این 10 شاخ ناگهان یک شاخ کوچیک میاد که 3 تا از شاخهای 10 گانه رو از جا میکنه و به زبان دیگه به جای 11 تا میشن 8 دولت یا حکومت. بسیاری از مفسرین کلام خدا معتقدند که این شاخ کوچک در حقیقت تصویری است از دجال که از امپراتوری روم برمیخیزد. در آیه 8 میگوید که این شاخ کوچک دارای چشمان و دهان انسانیز میباشه که اینها اشاره به آن فرمان روایی میکنه که برمیخیزد و سخنان بزرگ و تکبر آمیز و کفر آمیز بر علیه خدا یکتا بر زبان میآورد. او ادعاهای بزرگی میکنه و حتی خودش رو مافوق خدا دانسته و خداپرستان رو نابود میکنه و مردم رو مجبور میکنه که او رو بپرستن. لازم است که باز توجه شما را به این مطالب جلب کنم که اولا مقصود از شاخ‌ها یا 10 شاخ 10 امپراتوری و یا قدرت و یا حکومت است که از یک سر یا از امپراتوری روم ریشه می‌گیرند. و دوستان عزیز اگر توجه کرده باشید در این آیه به ما نشون میده که نیروی امپراتوری عظیم روم از درون منشعب و شکست میخوره و همونطور که قبلا عرض کردم امپراتوری روم برخلاف امپراتورهای دیگر به وسیله دشمنان خارجی از بین نرفت، انحلال نیافت، بلکه از درون و از خودیها بود که سبب شد آن جلال و عظمت و قدرت رو از دست بده. دانیال در این افکار داشت فکر میکرد، غرق این چیزها بود که ناگهان متوجه میشه که یک رویای دیگری در برابرش ظاهر میشه که البته ارتباط مستقیم با رویای اولیش داره. این رویا با آن سنگی که نبوکدنصر در رویای خودش در فصل دو دیده بود تطبیق میکنه. نبوکدنصر در رویا میبینه که ناگهان سنگی بدون دست از آسمان فرود میاد و بر انگشتان مجسمه میزنه، مجسمه رو خورد میکنه و نابود میکنه و این سنگ بزرگ میشه و تبدیل به یگانه و قوی ترین قدرت عالم میشه. حالا دانیال از آیین و چیزهای آسمانی رو میبینه. این رویا به زمانهای آخر مربوطه. رویای اولی از 10 شاخ و 1 شاخ کوچک که کفر بر علیه خدا میگفت صحبت میکنه، ولی حالا دانیال تخت داوری رو که در آسمان برقرار شده است مشاهده میکنه. شهر آن تخت نشین اینه که در آیه 9 گفته شده است، میگه او به قدیم الایام مسما می باشد و خصوصیات آن با آنچه که حضرت یوحنا در فصل 4 از کتاب مکاشفه خود بیان کرده مطابقت داره، که اشاره به خدا یکتا میکنه. این تخت داوری خدا یکتاست که داوری رو برقرار میکنه. دانیال زمان گذشته را به کار میبرد و میگوید و دیوان برپا شد، یعنی داوری خدا آغاز گردید. او این داوری را همزمان با حکومت و سلطنت آن شاخ کوچک که کفر بسیار میگفت و سخنان تکبر آمیز میزد و خدا پرستان را نابود میکرد یکی میدونه و این مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا بر ما آشکار میشه که قبل از داوری خدا بر این جهان چگونه دجال باید ظهور کنه. در ضمن ما ایمانداران نباید این داوری رو با داوری که عیسی مسیح میکند و مردم جهان را داوری مینماید یکی دانست، زیرا مسیح باید اول مدت 1000 سال سلطنت کنه تا آن وقت داوری عظیم و بزرگ که به تخت بزرگ و سفید مسماست آغاز بشه. آنچه دانیال در این آیات میگه با آنچه که حضرت یوحنا درباره داوری خدا در فصل 5 از کتاب مکاشفه میگوید یکی میباشه، یعنی قبل از اینکه خدا این شاخ کوچک یا دجال و حکومتش را داوری کنه و غضب خود را بر زمین بریزد برای ما تشریح میکند. دانیال در رویای خود میبینه که سلطنت از این 3 جانور گرفته میشه، از این 3 وحش گرفته میشه، ولی آنها تا مدتی به حیات خود ادامه میدهند. مرکز این 3 حکومت ایران و عراق و یونان بودن، زیرا ایران پایتخت هخامنشیان و عراق برای بابلی ها و یونان برای اسکندر مقدونی بود. ولی امپراتوری روم که سمبل آن جانور 4 است، وقتی به فرمان روای شاخ کوچک میرسه که اشاره و مقصودش همان دجاله که از بقایای روم برخواهد خواست، ملاحظه میکنیم که وقتی کشته میشه جسد او هلاک و به آتش مشتعل تسلیم میشه و از آن پس برای همیشه سلطنت او نابود خواهد شد، زیرا خدا او را داوری میکند. دوستان، رویای دانیال در اینجا به پایان نمیرسد، ولی متاسفانه وقت ما به پایان رسید. بنابراین تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و در برنامه آینده دنباله رویا را برزتون خواهم رسانید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.